قصه ها مریخت توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی.
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد، پس عاشقانه زندگی کنید. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک آفرید و از آن خاک انسان پاک آفرید. به نام خداوند سبحان. درود بر شما شنوندگان عزیز، حضار محترم، میهمانان گرامی. انسان بزرگ نمیشه جز وسیله فکرش، شریف نمیشه جز واسطه رفتارش، و قابل احترام نمیشه جز به سبب اعمالش. در زندگی قصه از دست دادن هیچ چیز رو نخورین. طبیعت قانونی داره، وقتی چیزی رو از شما میگیره حتما بدونید از قبل جایگزین بهتری برای شما داره. و هر وقت روز بدی رو تجربه می کنید یه نفس عمیق بکشید و به خودتون بگید این فقط یه روز بده، نه یه زندگی بد. شما بزرگواران، داریم برنامه آشتی کنان رو از رادیو فرهنگ و از فرهنگ سرای خانواده با حضور همه بزرگواران گوش میکنید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه ماست که شما دوستان از این طریق میتونین دلنوشته های خودتون رو تا آخر برنامه برای ما ارسال کنین، و از طرفی هم به آدرس آشتی کنان از طریق فضای مجازی، آشتی کنان خط تیره 1399، در طول روزها و هفته های در پیش رو همراه برنامه خودتون باشید. و ما میهمانان محترم این هفته، جناب آقای دکتر سجاد سفری، قاضی محترم و معاونت محترم مجتمع شماره 2 خانواده هستند، که اولین باره که ما توفیق این رو داریم در خدمت این بزرگوار باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، خواهش کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب آشتی کنان. امیدوارم که در این برنامه مفید فایده باشه.
سپاسگزارم، واقعا ممنونم از اینکه دعوت شبکه فرهنگ رو پذیرفتیم و من حقیر رو هم سرافراز کردین، بسیار سپاسگزارم. و میهمان بعدی ما سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی، کارشناس همیشگی برنامه ما هستن که در خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکرم از لطفتون که اظهار لطف کردین و تشریف آوردین. من قبل از اینکه سراغ مهمونا برم یه فاصله رو از اتاق فرمان میخوام بگیرم، بعد بریم سراغ مهمونای عزیزمون. در قلب انسان گنجینه‌هایی پنهان است که با بخشش بیشتر می شود. مهمترین این گنج ها عشق و بعضی از اون گنج هایی است که می تونن برای هدیه برای دوست داشته باشن و بدن، و بخش دیگر عبارت است برای آرامش قلب یک تبسم، برای قدرت بخشیدن به قلب یک حرف شیرین، برای بهتر کردن روحیه یک قدردانی، برای شادی بخشیدن یک شوخی متعارف، برای رفع عصبانیت یک بردباری پسندیده، و برای جذب برکات الهی یک دعای خیر. امیدوارم همه ما از این دعای خیر بی بهره نمونیم. و من جالبه که بگم این هفته خوشبختانه ما زوج بسیار بسیار ارزشمندی رو داریم که در دادگاه مجتمع شماره 2 که من توفیق این رو دارم چند مدتی است با عنوان دفتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده ما در اونجا داریم انجام وظیفه میکنیم و معاونت اون مجتمع هم الان در محضرشون هستیم. دو عزیز محترم رو به ما ارجاع دادن، ارسال کردن، آمدن و ما در خدمت این دو عزیز بودیم. نیت اینا در ابتدا این بود که از همدیگه به هر شکلی شده اگر بشه جدا بشن، ولی انقدر به حمد خداوند اینا فهیم بودند و هستند، با قدری صحبت باهاشون رسیدیم به اونجایی که هم خدا دوست داره هم بنده خدا، و نذاشتن عرش خدا به لرزه در بیاد با چیزی به نام طلاق. و من الان از محضر این دو عزیز خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون خوش آمد میگم، اظهار لطف فرمودین در برنامه‌ای که مربوط به خودتون هست حضور پیدا کردین. بنا به ادب سرکار خانم محترم خودشون رو معرفی کنن، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضار محترم. من افسانه میرزایی هستم و امروز اینجا هستم که سوالات برنامه رو جواب بدم و در مورد مشکلم با همسرم صحبت کنم.
ما البته سرکار خانم میرزایی سوالی نخواهیم داشت.
ممنونم.
چون شما اینقدر فهیم خوب هستین که اصلا سوالی از شما نیاز نیست. شما همه رو الحمدلله میدونید. همسر محترمتونم خوشتون رو معرفی کنم.
عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز. بهروز راد هستم، در خدمتون هستم.
جناب آقای بهروز راد. جناب راد اجازه بفرمین. سرکار خانم میرزایی، من با نام آقای راد به عنوان سرپرست خانواده و بتونیم با مدیریت کلام با ایشون شروع بکنیم. ممنونم تشریف آوردین و از اینکه دفتر حمایت رو جناب آقای سفری هزار لطف فرموده بودن شما رو به ما ارجاع داده بودن. من دوست دارم یه بخشی از اون مشکلاتی که فکر میکنین برای شنونده های ما هم میتونه پند باشه، میتونه به گونه باشه که در آینده حداقل از این چیزا پرهیز بکنن، برن دنبال بهترین ها، برن دنبال خوبی ها. من از سرکار خانم میخوام خواهش کنم اگر ممکنه شما بخشی رو بفرمید، بعدم بریم خدمت آقای راد و جناب آقای سفری و بقیه برنامه. بفرمید.
عرض کنم خدمتون که من آقای رادو خیلی دوست دارم، همسرم بهروزو خیلی دوست دارم و نمیخوام به هیچ عنوان ایشونو از دست بدم. تمام سعیم اینه که هر چی ایشون بگه بگم چش و تو زندگی همون کارو انجام بدم تا ایشون راضی باشه از من. گفتم چون خیلی ایشونو دوست دارم میخوام رضایتشون رو جلب کنم. ولی کن ایشون تمایل ندارن چیزایی که ازشون میخوام انجام بدن.
البته نداشتن.
بله نداشتن. بله.
در باره قبل صحبت.
بله بله. تمایل نداشتن که چیزایی که ازشون درخواست میکردم و انجام بدم و فکر میکنم انجام بدن. اختلاف ما، اختلاف کوچیکی که بود بینمون، انشالله که دیگه هم هیچ وقت ایجاد نمیشه.
انشالله.
سر این قضیه بوده.
البته من اینا رو اصلا مشکل نمیدونم.
بله.
به هر حال از این که میفرمین آقای راد دوست دارین، چون واقعا آقای راد دوست داشتنیه.
بله حتما.
و جالب شنوندگان عزیز، اینا بار اول که آمدن پیش ما در همون بار اول یا بار دوم یادم نیست، آقای راد چند جلسه ما با هم بودیم؟
دو جلسه
توفیق اینو داشتیم و در این دو جلسه هم انقدر فهم بودین به حمد خداوند ما تونستیم به اون نتیجه مطلب برسونیم. و آقای رادم سرکار خانم راد، اینجور نیست که از شما چیزی ناخواسته و ناتوان بخوان، یه چیزی رو خواستن معقول برای ادامه زندگی. این ازدواجتون سنتی بوده یا مدرن بوده؟
سنتی بوده.
چند تا بچه حاصله این برنامه است؟
دو تا پسر دارم، یه 18 ساله یه 11 ساله.
خدا از جفتشون انشالله حفظ کنن. جناب آقای راد اگر مطلب خاصی اضافی داریم بکنین، در شروع بفرمین که بریم خدمت آقای سفری.
خواهش بکنم، مطلبی نیست. حالا توی همه خانواده ها بین همه زوجین طبیعی هستش که اختلافاتی به وجود میاد،
طبیعیه،
لحاظ سلیقه یا حالا شاید فرهنگای تربیتی اسمش بذاریم.
من نمیخوام بگم اختلاف، اجازه بدین کلمه اختلاف رو به کار نبریم، بگیم
تفاوت.
تفاوت سلیقه، چون اختلاف اصلا خیلی خسته کننده است،
بار منفی زیاد
کسه. بله کسل کننده است، بگیم تفاوت سلیقه بود. ولی خوشحالیم که این تفاوت ها اومد در یه جایی به تفاهم رسید. ممنونم از شما آقای دکتر سفری. من قبل از هر چی تشکر میکنم از اینکه شما دفتر حمایت و امین دونستین و این اجازه رو دادین که ما در خدمت شما باشیم. الان هم دوست دارم که فرمایش های ابتدایی رو بفرمایید.
بله، من قبل از ورود به قضیهی که حالا مطرح هست، قضیه زوجین حاضر، من یک نکته رو عرض کنم به طور کلی به عنوان مقدمه.
بله.
اون هم این هست که در پرونده هایی که یا قضایایی که زوجین میان و نهایتا به طلاق میرسه، اینگونه نیست که اولین پروندهی که زوجه میاد مطرح میکنه پرونده طلاق باشه. معمولا پرونده ها از نفقه شروع میشه، از مهریه شروع میشه، اجرت المثل شروع میشه، کم 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 میرسه تا اونجایی که یه پرونده طلاق مطرح میشه. معمولا همون خانم هایی که میان و مثلا مطالبه مهریه میکنن، من همون اولش تو جلسه اول یا قبل از اینکه اصلا جلسه تشکیل بشه بتونم خانم رو ببینم، مثلا مراجعه میکنم به شعبه، بهشون این رو حتما گوشزد میکنم که این پرونده‌ای که شروع کردید ممکن هست که کنترلش از دست شما خارج بشه. اینطور نیست که شما بیاید و مطالبه مهریه بکنید تا تحت فشار قرار بدید زوج رو که مشکلات زندگیتون حل بشه. بعضی وقتا از کنترل خارج میشه، لج و لج بازی ها شروع میشه و ممکن هست نهایتا به طلاق برسه. پس حتما باید اون پرونده اول رو که مطرح میکنن خیلی دقت بکنن که اگر لازم هست، اگر ضروری هست، اگر همه راه ها رو رفتن پرونده رو مطرح بکنن و به صرف اختلاف، یک اختلاف ساده، دنبالی نباشن که با ابزار مهریه زوج رو تحت فشار قرار بدن تا مشکلات خانواده حل بشه. این یک نکته هست. نکته دیگه هم هست که خب پرونده هایی که میاد ما همیشه امکان سنجی میکنیم که اصلا میشه وارد بحث سازش شد یا نه. در مورد پرونده ای که زوجین حاضر داشتند، من وقتی که شعبه رو تحویل گرفتم خانم پرونده مطالبه نفقه رو داشتم. در پرونده مطالبه نفقه کارشناسی شده بود، داشت انجام میشد که بعد از یه مدتی که کارهای پرونده نفقه انجام شد، موضوع طلاق مطرح شد، از طرف زوج مطرح شد. در اون زمانی که خانم مراجعه میکردن، خب آقا مراجعه نکرده بود، من ندیده بودم چون جلسه آدرسشون من نبودم، همکار قبلیمون بودن. وقتی که خانم مراجعه میکردن با فرزند کوچیکش رو مراجعه میکردن، من خیلی خوب یادم هست که این فرزند یک فرزند خیلی باهوش، خیلی با ادب و متشخص بود و مشخص بود که این فرزند توی خانواده خیلی محترم و متشخصی بزرگ شده.
الحمدلله.
و خب این به ذهن من می اومد که خب چطور الان این خانم اومده اینجا دادخواست مطالبه نفقه مطرح کرده. حالا ادامه پیدا کرد تا موضوع که بحث پرونده طلاق مطرح شد از طرف زوج. و اولین بار من اونجا بود که آقای راد رو دیدم که تشریف آوردن جلسه دادرسی و همونجور که من فکر میکردم ایشون هم یک انسان خیلی متشخصی بودن
کاملا.
و صحبتی که گفت همون بحث امکان سنجی بود که آیا واقعا میشه دنبال سازش بود در این پرونده یا نه. اون احساسی که من کردم این بود که لج و لج بازی خیلی مختصری به وجود اومده. حالا خانم به هر دلیلی اومده نفقه رو مطرح کرده، از طرفی هم آقا بحث طلاق رو مطرح کرده، در مقابل این موضوع یک ابزاری داشته باشه، من هم خب میخوام طلاق رو مطرح کنم. حالا این برداشت من بود، شاید هم صحیح نباشه.
بله.
اونجا بود که خب جرقش به ذهنم اومد که با این فرضی که داریم خب این خانواده خانواده‌ای هستن که مشخص هستن، شاید اصلا طلاق مناسب این خانواده نباشه، که خدمت شما پرونده رو فرستادم که تلاش بکنید که برای سازش.
خیلی ممنونم از بسیار توضیح شفاف و بجا و درستتون. و جالبم اینجاست که اینقدر آقای دکتر سفری این زن و شوهر واقعا فهیمن. من واقعا اینو میگم، نه اینکه جلو روشون بخوام بگم، همیشه خدا آدم اون چی که حقیقت رو باید بگه. ما و شنوندهای عزیزم باید این رو بدونن، همون توصیه که آقای دکتر اشاره فرمودن برای هر کار کوچیک دنبال این نباشین که طلاق راه حل. نه، طلاق راه حل نیست، طلاق پاک کردن صورت مسئله اصل زندگیه. خانم دکتر فرمایشات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. طبق صحبتهایی که آقای راد و همسرشون فرمودن به تفاوتها در واقع اشاره کردن. بله، این تفاوتها هستش در ازدواج و این مختص زوج نیستش. حتی ما در خانواده ها میبینیم که تعدد فرزندان موقعی که وجود داشته باشه، حتی اون بچه ها هم با هم دیگه متفاوت هستن. بچه هایی که ما میبینیم توی یه خانواده تحت تاثیر تربیت در واقع یه پدر مادر، ولی با هم دیگه متفاوت هستن. اما چیزی که در واقع مهم هستش در اینجا این هستش که ما این تفاوت ها رو بپذیریم و در مرحله بعد این هستش که چطور حل مسئله بکنیم. این که چطور حل مسئله بکنیم در واقع خیلی مهم هستش. من در واقع سوالم از خانم راد این هستش که کاملا متوجه نشدم، شما فرمودین که درخواست هایی رو داشتم. سوال من از شما این هستش که لطفا بفرمایید اصلا چی شد که به در واقع دادگاه مراجعه کردین؟
شاید درخواستای من خیلی درخواستای بزرگی نبوده، همون مسئله لج و لجبازی بیشتر مطرح شده بود که آقای راد، آقا بهروز نمیخواستن.
چی شد که شما سر لج افتادین؟
من خودم حس میکنم سر لج افتادم، شاید حالا به درست یا به غلط، ولی کن احساس میگم هر درخواستی که از ایشون دارم با جواب نه مواجه میشم. و واقعا من همسرم رو دوست دارم، همیشه میگم، به خودش میگم، و اصلا من با درخواست ایشون در مورد طلاق خیلی جا خوردم. به خودشونم گفتم یعنی واقعا من باورم نمیشد که شما تحت هیچ شرایطی این کار بکنی. چون من خودم خیلی دوستش دارم، فکر میکردم یعنی فکر میکنم که حسمون دو طرف است، فکر میکنم حسمون دو طرف است و انتظار همچین درخواستی از طرف ایشون نداشتم.
خب
و حتی اگه درخواستم مثلا یکی دو ماه طول کشیده بود، همش میگفتن تا روز آخر ایشون میره پس میگیره، منتظر بودم که درخواستو پس بگیرم، ولی خب متاسفانه اینجوری نشد.
خب خدا رو شکر تبریک میگم.
خیلی ممنون.
ممنون از آقای جبرائیلی واقعا.
خیلی ممنون
که باعث شدن ایشون نه تنها
خودشون.
شما خانواده های بسیار زیادی رو در واقع کانونشون دوباره گرم شده و اجاق خونشون به قول معروف گرم شده. من فکر میکنم آقای جبرائیلی
خیلی زحمت کشیدن،
یه باقیات و صالحات وارث خودشون درست کردن
خود
ساختن این برنامه.
خانم ابراهیمی، خود عزیزان بسیار آدم های دوست داشتنی و فهیمی بودن.
بله همینطوره، مشخصه. آقای راد شما بفرمایید که در پاسخ به خانمتون چه توضیحاتی میتونیم ارائه کنیم؟
عرضم حضور شما که درخواستایی که میفرماین، حالا به طور خاص عنوانش کنم یا این که کلی؟
نه کلی بگین، ما چون نمیخوایم تلخی ها رو برگردونیم، میخوایم رو به شیرینی باشیم.
عرضم حضور شما که من برداشتم اینه که شاید ایشون یه توانایی هایی رو در من میدید یا میبینه که
مثل چه توانایی؟
مثل توانایی مالی یا بیشتر توانایی مالی که واقعا اینطوری نیست، یعنی اینطوری نیست،
یعنی تصورشون اشتباهه.
تصورشون اینه که من مثلا خب
زیادی به شما حساب باز
کردم. آره، ولی خب واقعا همینجور که همه عزیزان استحضار دارن، شرایط اقتصادی زندگی تو جامعه حال حاضر واقعا سخت شده. جمع کردن یه خانواده و برآورده کردن خواسته های به حق خانواده واقعا کار سختی شده الان با شرایطی که وجود داره. حالا این برداشت که بود، دلیلش هم اینه که ما متاسفانه خیلی مراوده صحبتی با همدیگه نداشتیم.
بله،
و شاید این دلیل بود که ایشون تصور، حالا تصوری که داشت متفاوت از واقعیت بود.
بله،
تا اینجا من
البته خانم ابراهیمی عذرخواهی می‌کنم، من یه چیزی اجازه بدین به شنونده‌ها عرض کنم. فرمایش آقای راد اینو داره میرسونه. عزیزان، شما خانواده باید برنامه‌ای بذارین حداقل در هفته یه ربع 20 دقیقه دور از بچه‌هاتون در فضای خونه بشینین حرف بزنین. حرف دارین، حرفایی دارین که باید به هم بگین. مرد خسته میاد خونه، خانم نادانسته یوی میره، یوی خشمش اون لحظه به شوهرش میگه، یا بالعکس آقا خسته اومده میاد، اصلا اهمیتی به این که خانمش واقعا یه دردسری رو در محیط خانه داشته اهمیت نمیدونم. با هم حرف بزنین، درد دل کنین، مشکلاتتون رو با هم بگین. هر چقدر حرف بیشتر بزنین، نه البته حرف بی ربطا، حرفایی که بتونه برای زندگیتون مفید باشه. شما دو تا دلبر دارین تو خونه، دو تا پسر دارین. من چون پسراشون هم دیدم، بسیار پسرای فهیم. و چرا خوب شما شنونده های عزیز این رو فراموش نکنین، با هم حرف بزنین، صحبت کنین، اونم نه در حضور بچه. بچه رو دخیل درگیری های خودتون نکنین، بذارین روح بچه آزاد بمونه. اون بچه از الان نباید از حضور این که میخواد بیاد خونه بخواد بگی اه. خانم دکتر فرمان شما رو بشن.
خواهش میکنم، همینطور هستش. نه تنها شما، متاسفانه ما شاهد این هستیم که این مهارت گفتگو کردن در زوجین خیلی گاهی اوقات پایین هستش و این امر خیلی خیلی در واقع مهم هستش. بله، ببینین حالا چرا مهارت گفتگو تو زوجین در واقع مهم هستش؟ چون خیلی از مشکلات اصلا با گفتگو حل میشه. شاید اینجوری نباشه که این مشکلات رو هم دیگه اینقدر جمع بشه مثل یه زخمی که یه جایی سر باز میکنه و دیگه گاهی اوقات متاسفانه قابل برگشت نیستش. وقتی که زوجین با هم دیگه صحبت میکنن، انگار اون افزایش درک متقابل پیش میادش. گفتگو باعث میشه که دو طرف در واقع به هم دیگه کمک میکنن که اون احساسات، اون نیازها، نگرانیهایی که در واقع دو طرف دارن برای زندگیشون رو با هم دیگه مطرح میکنن و در واقع اون سوء تفاهم، من فکر میکنم الان یکی از مشکلات شما این بوده که سوء تفاهم در مورد مسائل مالی پیش اومده. شما توقعات از آقای راد داشتین که آقای راد میفرمایند که شاید درآمد مالیشون به اون اندازه که شما فکر میکنین نباشه. شاید اگر با هم صحبت میکردین در واقع این سوء تفاهم کاهش پیدا میکرد و این برداشت های نادرست کمتر میشدش. وقتی که در واقع زوجین بشینن بتونن با همدیگه گفتگو داشته باشن، اون تعارض ها رو، بالاخره تعارض در تمام خانواده ها هستش، نمیتونیم بگیم که اصلا تعارض وجود داره، ولی به شیوه خیلی درست همونجور که خدمتتون فرمودم حل مسئله میکنن. تعارض و تفاوت در تمام خانواده ها وجود داره، ولی اینکه چطور حل مسئله بکنن این خیلی مهم هستش. زوجهایی که با همدیگه گفتگو میکنن در واقع به جای اینکه سرزنش بکنن همدیگر رو، به جای اینکه پرخاشگری کنن، با همدیگه درباره مشکلشون صحبت میکنن و به یه راه حل در واقع مشترکی میرسن، این باعث میشه که اون صمیمیت عاطفی هم در خانواده انگار تقویت بشه و در واقع پیشگیری بشه از انباشته شدن مشکلات.
مثلا یه آقایی یا به خانمش بگه نه شما اجازه نداری اصلا نظر بدی، اجازه نداری صحبت کنی، اجازه نداری داخل بشی. خب این اون احساس زن بودن، مادر بودن و شریک زندگی بودن رو توی خونه یواش یواش خانم از دست میده. شاید یکی از مشکلات ما همین بوده، چون صحبت نمی کردیم و خیلی من نمیتونستم شرکت کنم توی مسائل زندگی و احساس میکردم که هیچ نقشی ندارم.
بله الحمدلله الان که اینطور نیست.
نه خدا رو شکر
الحمدلله
الان
خوش میگذره.
بله
من تو زندگی نداریم، ما داریم. بله. اصلا من یه کلمه خودخواهانه است. ما ما اگر بیاد جای من رو بگیره زندگی هم میشه بوی گل و بلبل خواهد داد.
بله.
من خواهشم نهای دکتر فرمانشاد شما بشن.
بله من حالا به تناسب پرونده حاضر یه نکته ای رو عرض کنم، اون هم این هست که قبل از ورود به بحث دادگاه و طرح دعوا از سوی زوجین خیلی خوب هست که یک مشورت مناسب داشته باشن. توصیه خود من این هست که اصلا وارد بحث حقوقی نشن، اولش وارد مباحث مشاوره خانواده بشن، از یک مشاور خانواده حتما استفاده بکنن. در خیلی از مواردی که پرونده های قضایی مطرح میشه من خودم دیدم، تجربه قضایی من رو نشون داده.
بله.
که مشورت نادرست هست که باعث شد یک پرونده ای به وجود بیاد و عرض کردم که از کنترل طرفین خارج بشه و نهایتاً به جایی برسه که نباید میرسید. نمونش رو میتونم اینطوری مثال بزنم خدمتتون. ما دعاوی متعددی داریم که زوجین میتونن علیه همدیگه مطرح بکنن. ممکن هست زوجه بیاد تقاضای مهریه بکنه، تقاضای نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، نهله، تنصیف دارایی. دعاوی متعدد هست. یا آقا بیاد تقاضای الزام به تمکین بکنه، یا تقاضای طلاق که زوجین هر دو میتونن مطرح بکنن. در بعضی موارد خانم میاد تقاضای اجرت المثل میکنه. اجرت المثل دعوایی هست که عناصر تشکیل دهندش خب متعدد هست، هم اثباتش برای زوجه سخت هست، هم احرازش برای دادگاه سخت است. من میگم خب از خانم سوال میپرسم، میگم خانم شما مهریت رو مطالبه کردی؟ میگه بله مطالبه کردم. مهریه یک دعوایی هست که خیلی شسته رفته، مستند به سند رسمی و اثبات خاصی هم نمیخواد. میگه بله مطالبه کردم. میگم خانم خب مهریت رو تونستی بگیری؟ میگه نه هنوز نگرفتم. احسار داده آقا، شاید هنوز یک سکه هم نگرفته. میگم خب شما یک پرونده شسته رفته مهریه رو نتونستی به سرانجام برسونی، هنوز نتونستی اون حقوق مالیت رو در این قسمت استیفا بکنی، چرا دوباره اومدی یک پرونده مالی دیگه مطرح میکنی؟ این نشون میده که خب بعضی وقتا خود خانم نمیدونه که حتی موضوع اجرت المثل چی هست. من حتی بعضی وقتا میپرسم میگن نمیدونم اجرت المثل چیه. رفتم مشورت کردم، مشورت حقوقی گرفتم، گفتن این دادخواستم مطرح کن. صرف این که گفتن این دادخواست رو مطرح کن. بنابراین یک مشورت حقوقی نادرست باعث شده یک پرونده‌ای به وجود بیاد و عرض کردم از کنترل خارج بشه، به نتایج خیلی نامطلوبی برسه. نکته بعدی این هست که واقعیت اینه که دادگاه و قانون نمیتونه خانواده درست کنه. دادگاه برای زمانی هست که حقوق طرفین، زوجین حق و حقوق طرف مقابلشون رو به درستی ادا نمیکنن و الزاماً مجبور بیاد به دادگاه. یعنی دادگاه برای زمان اختلاف هست. دادگاه نمیتونه خانواده رو با ثبات نگه داره لزوماً. خیلی مشکلات رو همین مراجعه به دادگاه ایجاد میکنه. همین مشکلی که عرض کردم لج و لجبازی در پرونده حاضر هم بحث نفقه که مطرح شده بود، اصلا جلسه اولی که آقای ایراد اومدن جلسه من متوجه شدم که یک لجه بازی خیلی ظریفی در کار ایشون هست، چون به محض اینکه از آشتی و اینا صحبت کردم ایشون مقاومت نکرد. یعنی نگفت که نه من میخوام همینطوری طلاق بدم، باید طلاق بدم، نه اصرار خاصی هم نداشت. وقتی هم که گفتم که مشاوره برن خدمت های جبرائیلی باز هم مقاومت نکرد و حالا یه تمایل ضمنی هم نشون دادن. خب ولی همیشه اینطوری ختم به خیر نمیشه. بعضی وقتا اون لجبازی ادامه پیدا میکنه، یه ذره نمه اون دوزش بالا میره و واقعا نمیشه جلوش رو گرفت.
دقیقا همینطوره. البته های دکتر این نشانگر استادی شما در کار بوده. من اینو به